بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج فقه، بحث قضا، توسط آیت الله فاضل لنکرانی، تهیه شده در سال 1376 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
این ذیل عبارت ایشون در مسئله 19 باز می خوانم من: و یکفی فیهما کل لفظ دال علی الشهادت بهما ولا یشترط زم و مثل انه مقبول الشهاده او مقبولها لی و علی و نحو ذلک فی التعدیل ولا مقابلاته فی الجر. تقریبا در این ذیل مسئله سه مطلب رو بیان می‌فرمایند. یک مطلب این است که آیا در شهادت به عدالت مخصوصاً لازم است که یک کلمه ای مثل اشهدو یا شهدتو یا انا علی ذلک شهید، این چیزهایی که ماده شهادت درش ذکر شده، آیا در مقام شهادت لازم است که این لفظ ذکر بشود؟ کما اینکه ظاهر عبارت علامه در کتاب قواعد تقریبا دلالت بر این معنا می کند که لازم است شاهد، مخصوصا شاهد مزکی، کلمه اشهد رو در مقام شهادت بیان بکنه. ایشون می‌فرمایند که لازم نیست، نه در جرحش لازمه و نه در تزکیهش لازمه، بلکه همین مقدار که احراز بشود که این بینتان در مقام شهادت هستند و میخوان به تعبیر خودشون شهادت به تزکیه یا جرح بدهند، همین مقدار کافی است، ولو اینکه کلمه شهدتو و اشهدو و امثال ذلک همراه شهادتشون نباشه. درسته که شهادت انشاء نیست، از مقوله خبره، مثل حکم حاکم که قبلا ذکر کردیم که حاکم در مقام حکم خودش انشاء می کند حکم و رفع تنازع و فصل خصومت را. شهادت از مقوله انشاء نیست، از مقوله خبره، ولی یک خبر خاصیه، اینطور نیست که کل خبرن ینطبق علیه عنوان الشهاده، در هر کجا، نه در مسئله شهادت به تزکیه و جرح اینطور باشه، در موارد دیگری هم که بیانه شهادت میدهد، شهادت یک حکم انشائی نیست، حکم اخباریه، لکن یک خبر خاصی است. شاهد دو جور میتواند خبر بدهد، یک وقت یک جمله خبری ای رو برای دیگران نقل میکند و جمله خبری هم خفی نفسه محتمل و صدق و الکذبه، اما یه وقت همین خبر رو به عنوان شهادت که یک اهمیت خاصی در بین خبرها داره مطرح می کند. اون وقت ایشون می فرماید که هر لفظی که دلالت بر شهادت به عدالت یا فسق بکند همین معنا کافیه. ظاهرشون هم این است که بین مزکی و جاره هیچ فرقی در این مسئله نیست، در حالی که شاید بتوان فرق قائل شد، چون مقام تزکیه یه مقام مهمیه. ممکنه ما بگیم در مقام تزکیه شهادت معتبره، اما در مقام جرح دیگه لازم نیست اصلا شهادت باشه، همین که بیانه ولو به صورت خبر خبر دادن که این آدم مثلا شراب خاری هست، ولو اینکه در مقام اقامه شهادتم نباشن، لعل بلکه بالاتر اون کافیه. مثل اینکه اگر بیانه گفت هاذا الماء نجسون، دیگه هیچ فرقی نمی کند به صورت خبر مطلق باشه یا به صورت خبر مقرون به شهادت، اما در باب تزکیه احتمال داده می شود که شهادت معتبره در تزکیه است، اما در باب جرح چه لزومی دارد که به عنوان شهادت جرح تحقق پیدا بکنه. لذاست که با اینکه از عبارت ایشون فرقی بین معدل و جاره در این جهت هم استفاده نمیشه، لعل بین این دوتا فرق باشه که ما بین مزکی و جاره فرق بگذاریم، بگیم مزکی باید شهادت به تزکیه بده، اما جاره لازم نیست که شهادت به جرح بده. همین که یک بیانه عادله ای قائم شد بر اینکه این مثلا فلان عمل حرام رو بدون اضطرار مرتکب شده، همین کفایت می کند در این معنا. این یک مطلب. مطلب دیگر این که اینها همه از هم جداست. آیا وقتی که این تزکیه و شاهد مزکی میگوید که این بیانه مدعی عادل هستند به همین تعبیر کفایت میکنه، یا یه عبارت دیگرم باید ضمیمه بشه بگوید که این عادل مقبول و شهاده است؟ علاوه بر عدالت عنوان مقبولیت شهادت رو هم زمیمه به عدالت بکند. این رو دیگه علامه در کتاب قواعد به صراحت این مطلب رو بیان کرده و به کلمه لابد می فرماید چاره ای نیست از این که علاوه بر کلمه عدلون کلمه مقبول و شهادم زمیمه بشود. و دلیلشون هم این مطلبه، میگوید که اگر اینها شهادت به عدالت بینه مدعی دادن، این شهادت به عدالت بیش از مسئله عدالت رو ثابت نمی کنه، ولی هر عادلی مقبول و شهادنی است. برای اینکه یک عادلهایی داریم که نوعاً فراموش کارند و قفلت و امثال ذالک برشون غلبه داره، لذا برای جلوگیری از این شبهه باید عنوان مقبول و شهادم زمیمه به کلمه عادلون بشه. این دوتا بگویند که این بینه مدعی عادل مقبول و شهاده هستند، یعنی از اون عادلهایی نیستند که غفلت برشون غلبه کرده باشه و این موجب این شده باشد که شهادتشون پذیرفته نشده باشه. امام می‌فرماید لازم نیست این مطلب، و علتش هم باید این باشه که ما در هر بحثی که وارد میشیم اون حیثیت مربوط به خودش مورد نظر ماست. ما وقتی که میگیم که یک بینه مزکی این بینه مدعی رو تعدیل بکنه، معنای تعدیل این نیست که بگوید همه شرایط شهادت درشون وجود داره. خب در شاهد شرایط زیادی معتبره، اما وقتی که اینجا ما در رابطه با حیثیت عدالت داریم بحث میکنیم، خب وقتی که بینه مزکیه گفت مثلا هما عادلان، دیگه حالا غفلت برشون غلبه داره یا نداره به بینه مزکیه چه ارتباطی دارد؟ حیثیت حیثیت عدالت و فسقه، نه همه خصوصیات معتبره در قبول شهادت که عنوان مقبول و شهادم برشون صادق باشه. از باب مثال برای اینکه مطلب خیلی روشن بشه عرض میکنم، مثلا خب بینه مدعی فرض کنید رجولیت هم درش معتبره، پس خوبه این بینه مزکیه عنوان رجولیت اینها را مطرح بکنه، به اونا چه ارتباطی داره؟ بینه مزکیه فقط حیثیت راجعه به عدالت رو مطرح می کند، شرایط دیگر معتبر در شاهد اون به حاکم ارتباط داره که اون شرایط رو احراز بکند. پس چه لزومی دارد که این بینه مزکیه علاوه بر کلمه عدلون یا عادلون کلمه مقبول و شهاده را هم لازم باشه در تزکیه خودش ذکر بکند؟ اونم به دلیل اینکه ربما لا یکون العادل مقبول الشهاده لقلبت الغفلت علی، اون به این حیثیت هیچ ارتباطی ندارد. لذا امام می‌فرمایند لازم نیست که علاوه بر کلمه عدلون کلمه مقبول و شهادم زمیمه بشه به کلمه عدلون تا شهادت و تزکیه این مزکی معتبر باشه. از اینجا میریم سراغ مطلب سوم که این رو از یک کتابی به نام المختصر الاحمدی که مربوط به یکی از قدیمین عرض می شود که ابن ابی عقیل و اسکافی مربوط به یکی از این هاست. اینها دیگه خیلی تون روی شده در این مطلب، گفته است که کلمه عدل و مقبول و شهادم کافی نیست، بلکه باید علاوه بر عدل و مقبول و شهاده یک کلمه لی و علیم اضافه بشه، یعنی این مزکی بگوید که اینها شهادتشون به نفع من یا بر ضرر من هر دو مقبوله. در تحریر علامه فرموده این کلمه لی و علیه رو میخواد به عنوان صله برای مقبول و شهاده قرار بده، میخواد برای کلمه عدلون قرار بده، بگوید عدلون لی و علیه، باید این لی و علیم در کار باشه. اون وقت بحث واقع شده که این لی و علیه چه فایده ای دارد، چه اثری برش بار می شود، چه شبهه ای رو دفع می کند، چه توهمی رو جلوگیری می کند. در مراد خیلی هم روشن نیست که مقصود اونهایی که لی و علیه رو اعتبار می کنند چیه. یک احتمال در کلامشون بعضی ها دادن، گفتن که اگر بگوید مقبول و شهاده لی و علیه، جلوی یک توهمی رو می گیرد و اون توهم این است که من فرزند این بیانه نیستم، اونم روی مبنای این که شهادت پسر علیه پدرش بعضی ها قائلن به این که پذیرفته نمی شود که اگر پسری علیه پدر شهادت بده شهادتش پذیرفته نمی شود. گفتن اگر بگه لی و علیه، جلوی این توهم رو می گیره که کسی خیال نکنه این من با این ارتباط پدری و پسری دارم، این شهادتش هم به نفع من مورد قبوله هم به ضرر من مورد قبوله، یعنی عنوان ابوت و بنوتی در کار نیست. بعضیا تحلیل رو این کردن، اگر این باشه اون وقت این جوابهایی که صاحب جواهر علیه الرحمه به این حرف داده این جوابها متوجه میشه. یک جوابش این است که اولا چرا با کلمه لی و علیه این مطلب رو بیان می کند. ثانیاً همون کلمه علیه خودش کفایت می کند. ثالثاً لازم نیست که این خلاصه جوابهای صاحب جواهره، لازم نیست که این معنا در لفظ بیاید. خب باید روشن بشه که بین اینها ابوت و بنوتی تحقق داره یا نداره، خارجن باید روشن بشه. اما اینکه در عالم لفظ هم لازم باشه که یک لفظی گفته بشه که جلوی این معنا رو بگیرد، چه دلیلی دلالت بر این معنا کرده؟ و باز این لی و علیه میخواد یک تزییقی بکند دائره عدالت رو، تزییق بکند. اولا عدالت مزیقه به درد نمیخوره، مثل اینکه انسان بگوید زید هر چی به من میگه راست میگه، چه به نفع من باشه چه به ضرر من باشه. این دلیل بر این نیست که زید یک صداقت مطلقه داره و صادق مطلقه. آیا در باب عدالتم یه همچی تزییقی میخواد به وجود بیاورد؟ اونی که در باب بینه مدعی معتبره عدالت مطلق است، لیکن چیزی که به نظر من میرسه این است که این کلمه لی و علیه یک تأکید مهمی هست. یعنی اون کسی که میگه این بینه مدعی عادله، میخواد بگوید که عدالت این تا این درجه است که اگر به نفع خود من قائل یا به ضرر خود من قائل شهادت بده، شهادتش مقبول است. یک تأکید مهمی بر عنوان عدالت میخواد با کلمه لی و علیه بیان بکنه. لکن اشکالش این است که درست این مطلب، اما چه دلیلی داریم بر اینکه در مقام شهادت یک همچی تأکید مهمی لزوم داشته باشد؟ همین مقدار که شهادت دادن به اینکه هما عدلان، همین کفایت می کند در عرض می شود بینه مزکیه. دیگه لی و علیه حالا چه می خواد متعلق به عدلون باشه یا متعلق به مقبول و شهاده باشد، این اعتبار ندارد در مقام شهادت و در مقام تزکیه و اینها. این دو سه مطلب از این مسئله باقی مانده بود. حالا مسئله بعدی دیگه فکر نمی کنم تمامم بشه، انشاءالله موکول می کنیم به بعد از ماه رمضان اگر توفیقی حیاتی سلامتی باقی ماند. و در آستانه ماه رمضان و حرکت اکثر آیون برای تبلیغ، یک دو سه مطلبی رو به عنوان تذکر من به شما برادران عرض می کنم. یکیش راجع به مسائل علمیه. مسائل علمی این رو مقید نکنید به روزهای تحصیلی و شرکت در درس ها. هر کسی هر درسی رو شرکت می کند. کسی که علاقه منده به مسائل علمیه هیچگاه نباید از مسائل علمی جدا بشه، ولو اینکه به حسب موارد مختلف مطالعاتش مختلف می شود و اصل مطلب در جای خودش باید محفوظ باشه. اگر کسی مثلا اهل تألیف مسائل علمی بیشتر اوقاتش رو صرف در این راه میکنه، این از این موقعیت ها باید استفاده بکند، از شبهای طولانی، هوای خوب، جای آسان. عرض می شود که الان یادم آمد، من یک وقت از یکی از پسرهای مرحوم آشخ عباس محدث صاحب مفاتیح شنیدم، چون با ما از نظر خانواده قرابت داشت ایشون و خانواده اش به من محرم بود، خاله مادر ما بود، یکی از بچه‌هاش برا من نقل می‌کرد، می‌گفت ایشون هر کجایی که حتی در مسافرت در یه محلی پیاده می‌شد، می‌دید آب خوب، هوای خوب، جای دنج، جهات، همه شرایط جمعه، فوری می‌گفتش که چه جای خوبی است برای اینکه انسان چیزی بنویسه از خوبی مکان و آب و این حرف‌ها. به نفع نوشتنش می‌خواست استفاده بکند، که خب این همه موفقیت پیدا کرد و این همه تألیفات زیاد در جهات مختلفی که من شنیدم 20 سال تمام برای تهیه این سفینت البحار زحمت و رنج فراوان کشید و یک همچه موفقیتی رو خداوند نصیبش کرد. بالاخره این زمانها می گذرد و حیف است که همینطوری بگذرد. این زمانها قابل استفاده است. انسانی که اهل مطالعه و مسائل علمیه خیلی از این زمانها میتونه استفاده بکند. مخصوصاً یه وقتی عرض کردم که این القواعد الفقهیه که قواعد زیادی به عنوان قاعده فقهیه ما داریم که تقریباً بحثهاش یک حالت برزخی بین مسائل فقهی و مسائل اصولی داره، کی انسان باید به این ها بپردازه؟ مسائل بسیار شیرین و بسیار پرارزش انسان مطالعه بکنه، اینها مطلب پیدا می کند بر اثر مطالعه این مباحث. حالا اضافه می کنم که علاوه بر قواعد فقهیه، آیات الاحکام یه چیزی که در جامعه ما خیلی مورد توجه نیست و متاسفانه مورد توجه نیست، آیاتی است که مربوطه به حکم اگر کسی بخواهد مفسر باشه باید آشنای به این آ باشه، اگر کسی بخواهد فقیه باشه باید آشنای به این آیات الاحکام باشه. ما در خلال بحث حجمون که سالهای طولانی بحث حج رو داشتیم و به حمد الله نوشتیم در 5 جلد و چاپم شد، به بعضی از آیات قرآنی برخورد می کردیم که من تو ذهنم می آمد که این آیه با اینکه حتی چند سطری بیشتر نیست، ولی ارزش این داره که حتی یک کتاب درباره این آیه نوشته بشود، باید هم چنین باشه. کلام خداونده، کلام من و شما نیست که هزار جور احتمال غلط و اشتباه و اضافه و کم و این حرف ها در بارش جریان پیدا بکند. کلام خداوند که دیگه لیس فوق کلامه تعالی کلام متصور اصلا. چقدرم انسان لذت میبره، مخصوصا ماه رمضان ماه نزول قرآنه، و انسان برای اینکه هم مطلب علمی رو بهش برسه و هم با کتاب الله ارتباط داشته باشد، این آیات الاحکام که متاسفانه در شیعه ما آیات الاحکام خیلی کم ولی بیش از این مقدارها میبایست باشه، از اینها استفاده بکنید. بسیار با ارزش علمی، هم جهت فقهی داره و هم جهت تفسیری. این رو در رابطه با مطالعات به نظر من آمد به عنوان تذکر عرض بکنم. و اما در رابطه با تبلیغتون عرض می شود که سعی بفرمایید مطالبی رو که برای مردم بیان می کنید برای خودتون روشن و هضم شده باشه. یه مطلب مورد شک و مورد تردید رو برای مردم بیان نکنید. مسئله اسلام، شما از جیب خودتون که چیزی رو برای مردم ندارید، هر چه دارید در رابطه با اسلام. باید مطلب مسلم باشه، مطلب مسجل باشه. باز در اینجا حالا دیگه چجوریه به تناسب یادم آمد یه مطلبی از همین پسر مرحوم محدث قمی، اون دا پسر بزرگشون که الان شاید 20 سال باشه فوت شده، ایشون میگفتش که اینا رو خوب دقت بفرمایید. ایشون میگفتش که من یک مطلبی رو در یکی از کتابهای پدرم دیده بودم، خودم دیده بودم، تردیدم نداشتم. گفتش که یک روز به تناسب در یک منبری اون مطلب رو من نقل کردم که پدرم همچی مطلبی رو نوشته. از منبر که آمدم پایین، یکی از مستمعین گفت پدرت در کدام کتاب نوشته؟ به ما آدرس بده. گفت من یادم رفته بود. بهش گفتم که من آدرسشو پیدا میکنم بعد به شما خبر میدهم. گفت رفتم منزل و اون چه کتابهای پدرم رو گشتم، این مطلب رو پیدا نکردم، نتونستم آدرس بدم به اون طرف که مطلب کجاست. خیلی ناراحت شدم، خیلی، چون خودم دیده بودم مطلب رو، نقل نبود از قول کسی، ولی جاشو فراموش کردم که در کدام کتاب کدام صفحه. گفت خیلی ناراحت شدم که نتونستم به این آدرسه این مطلب رو بیان کنم. حالا تعبیر ایشون این بود، چون عرض می شود که اهل الله در عالم مرگم یه ارتباطاتی بین احیا و امواتشون موجوده. می گفت خوابیدم، در خواب پدرم رو در خواب دیدم. پدرم به من گفتش که فلانی اون مطلبی رو که دو دنبالش بودی در فلان کتاب صفحه فلانه، ولی یک نصیحتی به تو دارم و اون نصیحت من این است که تا جای مطلب و آدرس مطلب رو نمیدانی بالای منبر نقل نکن، هر وقت روشن شد برا تو اون وقت نقل بکن. گفت از خواب پا شدم و رفتم اون آدرسی که پدرم داده بود در خواب، دیدم همینطوره، در فلان کتاب صفحه فلان این مطلبی که من نقل کردم وجود داره، و بعدم تصمیم گرفتم تا آدرس مطالب از نظر من روشن نباشه برا مردم مطلبی رو نقل نکنم. حالا من در یک سطح وسیعی برا شما عرض می کنم، مطالب هضم شده، یعنی مطالبی که هر گونه شبهه و اشکالی در ابعاد مختلفه او وجود داره میتونید جوابشو بدید، میتونید جوابگو باشید، یه همچین مطلبی رو بالای منبر عرض میشود نقل بکنید، و الا اشکال پیدا میشود. باز یه قضیه یادم آمد چون مربوط به یکی از مدرسین بزرگ حوزه است. این قصه تقریبا مال شاید 30 سال هم بیشتر باشه، بین 30 سال و 40 ساله. یه مجلسی بودیم، من بودم و یکی از مدرسین بزرگ حوزه که الان فوت شده و خداوند انشاءالله درجاتشو عالی کنه، ایشون هم پلو من نشسته بود، جمعیت زیادی بودن، یک منبری رفت بالای منبر و شروع کرد به صحبت کردن. اون داستان رو گفت که یک خانه بود و دو طبقه بود، یک برادری در طبقه بالا بود، یک برادری در طبقه پایین. یکی از این دو برادرها آدم خوبی بودن، اهل نماز و روزه و امثال ذالک، برادر دیگری اهل فسق و فجور و عرض می شود که انواع گناهان بود. تا یک شبی برشون پیش آمد، اون برادر بزرگ، یعنی برادری که اهل عبادت و اهل جهات دینی بود، پیش خودش فکر کرد که چی شد که حالا ما 30 سال 40 سال صرف عبادت و امثال ذالک کردیم، به کجا رسیدیم. اون برادری هم که پایین بود، اونم تصادفاً فکر کرد که چه شد که ما 30 سال 40 سال معصیت کردیم، از این معصیت چه دیدیم. بالاخره اون برادر بزرگ راه طبقه پایین رو گرفت و برادر پایین راه طبقه بالا رو. در بین راه که این دوتا به هم رسیدند، عرض می شود عزرائیل جان هر دو رو گرفت. وقت اون منبری می گفتش که اون برادر بزرگ رفت به جهنم، این برادر دیگر که اهل معصیت بود رفت به بهشت. این آقا گفت به چه مناسبت؟ مگر به مجرد اینکه یک کسی از عمل عبادی خودش یه مقداری ناراحت میشه و خسته میشه، ولو اینکه عزرائیل او رو در اون حال دریابد اهل جهنم بشه. بعد بالاخره اون منبری هم درست نه قبول نمی کرد مطلب رو. این آقا بهش گفت من خودم هم در منبر دست دارم. اون آقا کافر شد و آمد به طبقه پایین و این پایینی هم توبه کرد رفت به طرف بالا. اون چون کافر شد اهل جهنمه و این هم چون توبه کرد از گناهانش اهل بهشته. و الا اگر اون کافر نشده باشه روی چه ملاکی اهل جهنمه؟ غرض من این است که مطالب رو با همه خصوصیات و جوانب شما به حمد الله سرمایه علمی دارید، شبهات رو میتونید جواب بدید، اشکالات رو میتونید دفع بکنید، قدرت بر این معنا در شما وجود داره، هضم شده مطالب رو در اختیار مردم بگذارید که موجب اشتباه نشه. علاوه از نظر عمل که دیگه خودتون به ما یاد دادید و میدهید، ما عملاً مردم و جامعه از ما انتظار دارند. ما نباید اهل دنیا باشیم. اگر انسان بخواد اهل دنیا باشه، سیما فی هذا الزمان، راه‌های متعدد و مختلف برای انسان وجود داره که انواع ساختمان‌ها، خانه‌ها، ماشین‌ها، تجارتخانه‌ها و امثال ذلک برای کسی که اهل دنیاست تهیه‌اش خیلی مشکل نیست. اما ما داریم به مردم میگیم ما نیستیم اهل دنیا و واقعا هم این معنا رو باید نشان بدیم. و این معنا رو هم عرض میشود که داشته باشید که دارید. هیچ روحانی ما نداریم که هم از نظر علمی دارای سرمایه باشه و هم از نظر عملی بی توجه به دنیا باشه واقعا و معذالک مردم باش مخالف باشن. مردم مخالف نیستن. اگر میبینید با بعضی از ماها مخالفند، برای اینکه در ما چیزی رو کم میبینن. و الا اگر روحانی واجده دو سرمایه علمی و عملی باشه، سرمایه علمی مگر مخالف داره؟ سرمایه عملی مگر مخالف داره؟ کسی که اهل غیبت نیست، اهل دروغ نیست، اهل تعدی به نوامیس مردم نیست، اهل تعدی به اموال مردم نیست، آیا این نقصی است درباره او؟ کسی میدونه این معنا رو به عنوان یک نقیصه بیان بکند یا یک کمالی است در او؟ سرمایه علمی هم همین طوره. آیا طلبه ای که این دو سرمایه رو داره کسی میتونه بگه ناقصه؟ هیچ کس در عالم، اگر عرض می شود رئیس کمونیستان سر از قبر در بیاره، نمی تونه بگه هازا ناقصون، این کامله، این خصوصیات رو داره. پس اگر مردم به بعضی از ماها توجه ندارند، برای اینکه خدای نکرده یا سرمایه علمی در ما سراغ ندارن یا کمبود عملی در ما سراغ دارن، و الا با وجود این دو صفت مردم در مقابل اهل علم، اهل علم واجد شرایط خاضع هستند. این تحلیل هایی که بیشینیم پیش خودمون بکنیم فلان روز فلان زمان مردم نسبت به روحانیت چطور بودن حالا چطورن، این ریشش به خود ما برمیگرده نه به جامعه. اگر ما امتحان علمی خوب بدیم، امتحان عملی خوب بدیم، مردم هم قبول دارن و الا فلا. تا آخر زمان هم هیچ کسی رو پیدا نمی کنید که بگوید شهید مطهری یه انسان به درد نخوری بود. می توانید کمچه کسی رو شما پیدا کنید؟ یا بالاتر امام بزرگوار ما خدایی نکرده خدایی نکرده به درد نمیخورد. نقصی در اینها تصور نمیشه که انسان روی اون نقص ها تکیه کنه. اینها باید برای من و شما اسوه باشن، از اینها یاد بگیریم. ببینیم کسی که تمام کاخهای ایران ساختمانهای درجه یک براش آماده است، میره توی خونه کمتر از 100 متر قدیمی زندگی میکنه، تا آخر عمرم توی همون خانه به سر میبره. خب این زهد عملیه دیگه، برای کی انسان تزهد بکند؟ این زهد برای خداست، برای حفظ من و شماست، برای حفظ روحانیت. لذا سعی کنیم در برخورد با این مردم نقصی نشون ندهید، و اگر نقص نشون داده نشد کسی با شما مخالف نیست، بلکه همه تابع شما و گوش میدن به حرف شما. اما اگر من به مردم بگم مردم در خانه های 1000 متری زندگی نکنید، فرضاً خانه خودم 1000 متر باشه، خب گوش نمیدن به این حرف، میگن اگر نمیبایست در چنین خانه زندگی کرد پس چرا خودت زندگی میکنی؟ جوابی انسان برای این حرف نمیتواند داشته باشد. از همه آیون التماس دعا